برنامه با عنوان باغ فیض باشید.
باز آی ساقیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم، زانجا که فیض جام سعادت فروغ توست، بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم.
خواهم دلی که مرگ بود در لقای تو، خواهم سری که مست بود در هوای تو.
باغ فیض،
آقا مرا ببخش اگر دیر آمدم، از یک نبرد سخت و نفسگیر آمدم. از یک نبرد بین من و شایعات و زخم، از لابلای آن همه تزویر آمدم. دیر آمدم، تو رفته ای و غرق آتشم، بیتاب از سیاهی تقدیر آمدم. ای کاش قبل رفتن تو دیده بودمت، جای تو پیش بیرق و تصویر آمدم. ای کاش میشنید تو را پیش از این دلم، از خود هزار مرتبه دلگیر آمدم. با عشق آمدم که ببینی شکستم، با حال زار در پی تدبیر آمدم. آقا به لطف خیش مرا هم حلال کن، سر تا به پا بهانه و تقصیر آمدم. در جمع عاشقان تو هستم الالعبد، اینجا اگرچه دیر و به تأخیر آمدم. بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله النور، بسم الله النور و علی نور. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت به محضر همه شما دوستان عزیز و نازنین، همراهان خوب و بزرگوار و فهیم و گرانقدر شبکه رادیوی تهران. به شنبه شب 20 تیر ماه 1405، 26 محرم 1448 و 11 جولای 2026 خیلی خوش آمدید. به اتفاق شما عزیزان در باغ فیض امشب رو باز خواهیم کرد به نام و یاد حضرت پروردگار. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوی امام شهید دلها غرق دریایی از تعلم است. آن یار سفر کرده که قامتش چون کوه استوار ایمان بود، رفت تا در افق غیب ماه تازه‌ای شود، اما رفتنش پایان راه نبود. او چراغی فروزان بر فراز این سرزمین نهاد که هرگز خاموش نمی‌پذیرد. خون پاکش نهال بیداری را آبیاری کرد و نگاه نافذش در آینه دلها ماندگار شد. امروز که ماتم بر سینه روزگار سنگینی می کند، باید از این خاکستر آتشی برافروخت و با یاد او حماسه‌ای تازه سرود. امام شهید به ما آموخت که سوگ نه خاموشی، که فریادی بلند است، فریادی که تا ابد تنین آزادی را در گوش زمان زنده نگاه می دارد. امام شهید کوهی بود که طوفان‌ها در برابر استواریش به زانو در می‌آمدند. او با رفتن خیش دریچه‌ای به سوی ابدیت گشود و به ما نشان داد که شهادت طلوعی دیگر است. دلها در فراقش می‌سوزند، اما این آتش شعله خشم و بیداری است. آنان که چشم به راه نجاتند می‌دانند که نام او چون نگینی بر تاروک تاریخ خواهد درخشید. گریه ها اگرچه سیلابی است، اما در پس این سیل کشتی امید لنگر انداخته. یاد امام شهید ما را به ایستادگی فرا می‌خواند، به پایداری در برابر ستم و سرافرازی در مسیر حق. او رفت، اما راهش همچنان هموار است و ما رهروان این راه بی نهایتیم. در این قسمت از برنامه همراه میشیم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین شهبازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما مجری توانمند جناب آقای تشکری، همچنین خدا قوت میگم به شنوندگان برنامه باغ فیض، شنوندگان رادیو تهران که در این ساعت و لحظه با ما همراه هستند. همچنین خدا قوت ویژه میگم به حماسه سازانی که در مراسم تشییع باشکوه پیکر شهید سید علی خامنه‌ای، این مرجع تقلید عظیم الشان، این مرجع تقلید بی بدیل و بی نظیر در دوران غیبت، سنگ تمام گذاشتن، خاری شدن در چشم دشمنان انقلاب اسلامی، خاری شدن در چشم دشمنان اسلام و دشمنان اطرت. در حقیقتش من این صحنه رو که میدیدم جناب آقای تشکری خیلی غبطه میخوردم. وقتی میدیدم عزتی رو که خدای متعال به این عبد صالح الهی، به این ولی مسلم خودش داده بود، این بنده ای که حقیقتاً بالای نیم قرن مجاهده کرد. شما ببینید از دهه 40 که آغاز مبارزات امام راحل بود، همراه بود، یار بود، چه در دوران قبل از جنگ، در دوران طاغوت، در دوران سیاه ستمشاهی، اون شکنجه ها و آسیب ها و مشکلاتی که متوجه ایشون شد، چه در آستانه انقلاب اسلامی، سفرهای متعددی که ایشون برای تبلیغ می رفت، بعد از پیروزی انقلاب، دوران ریاست جمهوری ایشون، قبل از اون فتنه های سنگینی که شما می دیدید برخی از خواص ایجاد کردن، در دوران 8 ساله ریاست جمهوری که با بالاترین آراء طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران ایشون به ریاست جمهوری رسید، اون مجاهدت هایی که در جبهه و جنگ داشت در 8 سال دفاع مقدس، جالب بود ایشون در تمام حیطه ها جهاد می کرد. دنبال کسی که حدود 2 دهه از عمرم رو بر سر سفره قرآن و اطراد مهمان بودم، کار تخصصی انجام دادم چه در حوزه چه در دانشگاه. من به خاطر ندارم یه کاری رو که در قرآن و روایات به ما فرموده باشه که این کار ثواب داره و ایشون انجام نداده باشه. اینه که میگم در خور قبط است. شما ببینید مثلا تبلیغ اسلام، تحصیلات دینی، تفسیر قرآن، انس با قرآن، مرجعیت، اجتهاد، نوافل، امامت جماعت، امامت جمعه، نماز شب، مستحبات، دعا، مناجات شبانه، جهاد سخت و نظامی با سلاح، جهاد تبیین و روشنگری، جهاد با مال، جهاد با وقت، گره‌گشایی از مؤمنین. جالبه خیلی از این کارها یه دونش میتونه آخر عاقبت آدم رو ختم به خیر کنه. مثلا نماز شب، عبادت شبانه. و ما فرمودن اگر کسی مقید به نماز شب باشه، مخلصاً لوجه الله، برای رضای خدا باشه، برای ریا نباشه، این آدم روز قیامت میتونه از تعدادی افراد شفاعت کنه. خب ایشون چند سال مقید به عبادت ناب شبانه بود، هم کمیتش هم کیفیتش، یعنی هم ساعات زیادی رو به عبادت شبانه اختصاص میداد، هم به لحاظ عمق و عشق و معنویتی که ایشون داشت. فرض کنید یعنی یه شخصی نه مجتهده، نه مفسره، نه انس با قرآن داره، نه مجاهد جبههای با سلاح و جبههای سخته، نماز شب خونه، مؤمن نیست که نماز شب خونه، همین یه دونه برای عاقبت به خیری آدم کافیست. بحث انس با قرآن، بحث جهاد، تک تک اینها اگر کسی عامل بود میتونست که یک آخرت خیلی خوبی داشته باشه. و سید علی خامنه‌ای، شهید بزرگوار ما، مرجع تقلید بزرگوار دوران معاصر ما، ایشون به مجموعه ای از این کارها عامل بود، نه یه روز و دو روز، بیش از نیم قرن. من گاهی اوقات با دانشجوها که صحبت کنم یه تعبیری دارم، این جوونا نوجوانا دیدید گاهی اوقات بازی میکنن، شما دارین دیگه میگه این زندگی دنیا بازیه. من واسه تقریبا به ذهن خصوصا جوانترها عرض میکنم، هر مرحله یه حد اکثر امتیازی داره. من حس میکنم شهید خامنه ای بزرگوار تمام امتیازات مرحله دنیا رو در حد توان خودش گرفت، مانده بود یه شهادت. حالا تعبیر منه، میگم دیگه با شهادت یه نونی هم ته کاسه دنیا کشید و دیگه هر چی ثواب بود واسه خودش جمع کرد برد. و خب این خیلی درخور قبط است. رضا شما میبینید عزتی که خدا به او داد، تشییع پیکر ده ها میلیونی شما در تهران رو ببینید، وداع با پیکر مطهرشون در مصلای امام خمینی، مردم چه کردن، از اقصا نقاط کشور آمدن، تشییع میلیونیشون رو ببینید از صراحت تهران پارس و قبلتر از اون تا لشگری و آزادی و اونور، قلقله جمعیت جای سوزن انداختن نیست. تشییع پیکر مطهرشون، نمازشون در جمکران و حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، بعد از اون در عتبات عالیات در نجف، شما دیدید اون شخصی که باید نظم میداد برای نماز میت نیم ساعت داشت تلاش میکرد، موج جمعیت بود که تابوت رهبر شهید ما رو دست به دست از این سو به اون سو میبرد، بعدش در کربلا و بعد هم در مشهد مقدس. خب این عزتیست که خدای متعال میده، این پاداش دنیویه مجاهدت های مجاهدان راه خداست. البته جهاد با جهاد هم فرق داره، همه مجاهدان عزیزن، اما فرق داره. کسی که 2 سال جهاد میکنه به شهادت میرسه، این شهید بزرگوار جاش رو سر ماست قطعا. شهیدی که 2 سال 3 سال در جنگ تحمیلی مجاهدت کرده، همون ابتدای جنگ شهید شده یا انتهای جنگ، فرق است بین شهیدی که 5 سال 10 سال مجاهدت میکنه با مثلا حاج قاسم سلیمانی که بیش از 40 سال جنگید، مبارزه کرد، سلاح به دست، شب نخوابی کشید. و فرق است بین کسی که نه تنها شهید شد مثل رهبر ما، بلکه شهید پرور بود. یعنی شما میبینید شهدای مثل حسن نصرالله، مثل قاسم سلیمانی، مثل امیرعلی حاجی زاده، مثل محسن حججی، با سنهای مختلف، با سنین مختلف، در مکتب امام راحل و در مکتب امام شهید ما زانو زدن و به این مقامات رسیدن. لذا بنده دلم نیامد که ساده است کنار این موضوع بگذرم، گفتم این جلسه رو حتما باید نکاتی رو از زندگیشون بگم. سیره قرآنی ایشون ما جلسات گذشته که خدمت شما در این برنامه بودیم در باب اهمیت قرآن در سیره امام حسین صحبت کردیم. ما در محرم و صفر امام حسین به سر میبریم و عزادار امام حسین هستیم و این عزایی که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود، ما عزادار به عزای ابا عبدالله هستیم. این رهبر شهید هم انس عجیبی با قرآنشون داشت. در یکی از دیدارهایشون میفرمود به طلاب که شما باید قرآن بخوانید و شما صنفی هستید که مبلغ قرآنید. بعد اونجایشون این رو به این مضمون بیان کرد که ما الان دیگه سنمون رفته بالا و مشغول کارهای سیاست و مملکت داری شدیم، یکم از قرآن دور شدیم. الان 9 روز 10 روز طول میکشه من یه ختم قرآن کنم. یعنی تو همین سن با همین مشغله بیش از 70-80 سال از عمر شریف که گذشته بود، هنوز روزی 3-4 جزء قرآن میخوندیشون. بعدیشون میفرمود ما که جوانتر بودیم، خیلی سرمون شلوغ نبود، من 3-4 روز یه بار ختم قرآن میکردم. یعنی در جوانی روزی 9-10 جزء قرآن. خب بیدلیل نیست که شما میبینید تک تک گزاره هایی که ایشون به کار میبره، دیدارهایی که داره، رهنمودهایی که داره، سخنرانی هایی که داره، تألیفاتی که داره، جلساتی که داره، ریشه در قرآن داره. شما میبینید در مبعث سال گذشته ایشون چقدر جدی مباحث قرآنی مطرح کرد، آیات متعددی از بعثت رو از ذهنشون ایشون میآورد و اشاره میکرد. و توصیه‌ای که خیلی به جوانها توصیه میکرد، کسی که میخواد راه این رهبر شهید رو دام بده، البته به تبع روایات، به تبع آیات قرآن، ایشون هم از آیات قرآن و روایات استفاده میکرد. من جمله از ایشون رو در حسن ختام عرازم بگم، خصوصا برای کسایی که جوانتر هستن. البته این صحبت فقط برای جوانها نیست، ولی خب به یه مخاطب خاصی جوانها هستن، ولی همه ما باید انشالله عمل کنیم. ایشون ظهر اربعین 1403 فرمود خطاب به جوانها که ایشالله 60-70 سال دیگه شما زنده اید، برای اینکه از این عمر طولانی بتونید استفاده کنید باید برنامه ریزی کنید. برای برنامه ریزی درست و اینکه برنامه ریزیتون درست از آب در بیاد، باید درست فکر کنید. این جملهشو کار دارم جناب آقای تشکری. فرمود و نمیتوانید درست فکر کنید مگر اینکه با قرآن مانوس بشید و قرآن بخونید. یعنی حتی ما میخواییم برنامه ریزی کنیم که درست از آب در بیاد، باید با قرآن آشنا باشیم، چون خدا این عالم رو با سنت‌های داره میکنه که این سنت‌ها و این قواعد رو در قرآن بیان کرده. وقتی من قواعد عالم رو نشناسم طبیعتاً نمیتونم درست برنامه ریزی کنم و دچار خطای محاسباتی میشم. خدا انشالله به حق امام حسین علیه السلام روح این امام عظیم الشان رو، روح این رهبر بزرگوار رو، روح این مرجع تقلید کم نظیر دوران غیبت رو با امام حسین انشاءالله محشور کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خرمان بقعه که آرامگه یار آنجاست، راحت جان و شفای دل بیمار آنجاست. من در اینجا بی جانم و بس، دلم آنجاست که آن دلبر عیار آنجاست، که آن دلبر عیار آنجاست. اما چی تو را که هستی رفتنت را پرچمی دارم که دنیا را می اندازد بیادت با همان لرزندم ای قلب دشمنت را.
گاهی دست روزگار تو را به جایی میرساند که قلم را بر میداری و از اتفاق مینویسی که همیشه از فکر کردن به آن فرار میکردی. برای نوشتن از روزهایی که پشت سر گذاشتیم، از وداع و بدرقه شما، قلم مدام روی کاغذ می لغزد. انگار کلمات از دستم فرار می کنند. حالا حال شاعر را می فهمم که چه بر سرش آمد تا نوشت من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. ای کاش نحسی روزگار ما را به اینجا نمی رساند که ببینیم عزیزمان خرامان خرامان از میان ما می رود. آقا جان، کاش لحظه‌ای باز می‌گشتی، دستت را مثل همیشه به نشانه سلام بالا می‌آوردی و لبخندت را به چشمان نگرانمان هدیه می‌دادی. ما در خیالمان این لحظه‌ها را هرگز تصور نکرده بودیم. حرف به رفتن شما که می‌رسید، جاده گفتگو را کج می‌کردیم. نمی‌خواستیم قبول کنیم که ممکن است جای ما با شما عوض شود و رهبر فدای ملت شود، نه ملت فدای او. حالا چطور از دنیای این آدم‌های جگر سوخته کوچ کردید؟ ما ماهاست که هنوز رفتنتان باورمان نشده. هنوز فیلم دیدارهای شما را می‌بینیم، قربان قامتتان می‌رویم. هنوز به لفظ رهبر شهید عادت نکرده ایم و حضرت آقا از زبان ما نمی افتد. هنوز دل من می خواهد مثل یک پدر که اهل خانه را بعد از هر آشوب آرام می کند مقابل دوربین‌ها ظاهر شوید و بگوید آرام باشید، آرام باشید، اینها حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. دشوارتر از فراق شما آقا جان، دشوارتر از فراق شما. حواستان هست که هنوز میلیون ها نفر انتظار میکشیدند تا به مناسبتی، به بهانه‌ای روی آن زیلوهای ساده بیت بنشینند و هی این پا و آن پا کنند برای زودتر دیدن شما. نوبت به خیلی نرسید آقا جان، اما فدای سرتان عزیز ملت. رفتید به امان خدا. ما هم دل ما نمی آمد شما بیشتر از این بمانید و در این دنیای زنگ زده و پوسیده، دل ما نمی آمد شما بیشتر از این نعره های سنگ دلانه عده‌ای را بشنوید و قلبتان از آن همه تهمت و اهانت مکدر شود. البته که شما حتی برای آنها هم دعا می کردید. حالا ما با دلی که از هر طرفش خون می چکد شما را سپردیم به آغوش سرورمان امام رضا جان. ما باز هم به دیدار شما می آییم. حرفهای ناتمامی داریم که تنها شما دو نفر باید بشنوید، شما و امام رضا جان ما.
خداوند متعال به روشنی و با صراحت وعده داده است که اگر کسی در راه خدا و در راه دین تلاش کند خدا او رو نصرت خواهد داد. در یه جا می‌فرماید ولینصرن الله من ینصره. وعده امام اطمینان به وعده الهی داشت و کسانی که دنبال رو به فکر امام و رأی امام و راه امام بودن می‌دانستند که این وعده قطعا تحقق پیدا خواهد کرد.
این چیزی که بسیار مورد توجه آقایان باید باشد این است که مردم را اطمینان بدید که پیروز هستن، که خدای تبارک و تعالی وعده‌اش تخلف ندارد، وعده پیروزی داده به کسی که برای خدا قیام میکند و نصرت میکند اسلام و دین خدا را.
و من اوفا بعدی من الله، هیچ کس با وفاتر از خدای متعال نیست در وعده‌ای که میده. ما در شکست دشمن شک نداریم، بنده هیچ تردیدی ندارم. هر کسی که با معارف اسلامی آشنا باشه میدانه که انتنصر الله ینصر کن ولی ینصرن الله و من ینصر. اونهایی که به شما میگفتن تا ابد باید در این زندان بمانید یا میگفتن شما را اعدام خواهیم کرد، خودشون به زبالدان تاریخ افتادن، خودشون نابود شدن. اینو من عرض بکنم به شما، پیروزی تضمین شده است، پیروزی ملت ایران تضمین شده است. خدای متعال وعده کرده و به این وعده باید اعتماد کرد. این تعبیر لینصرن الله چند تا علامت تأکید توش هست، یعنی مؤکدن خدای متعال نصرت میکند کسانی که دین و خدا را و او را نصرت. اگر شما بیایید توی میدان بر دشمنتون پیروز خواهید شد، یعنی این سنت الهی است. حالا این پیروزی ممکنه یک روزه و یک ساله نباشه، اما در نهایت پیروزی است. این پیروزی قطعا حاصل خواهد شد.
به وعده ان تنصر الله ینصرکم اعتماد و اطمینان داشته باشید. ملت عزیز بدانید به کوری چشم دشمن شما پیروزید.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز و بزرگوار. در ادامه برنامه در این لحظات همراه خواهیم شد با حضرت حجت الاسلام و المسلمین.